دوست عزیز ما محمد رضا کایدی از اهواز پیام دادین. درود بر شما، خیلی ممنونم که احساستون رو به ما میگین. حتی وقتی یه شعر به دلتون مینشینه به ما مینویسید که این شعر برای شما دلچسب بوده. خب خیلی خوشحالم که دوست داشتید. برخی دیگر از عزیزان هم پیام دادن، خیلی محبت دارین. این ترانه است به نام ایران جاودان که چند سال پیش مسعود نوروزی آهنگسازی کرد، خودش ویولون نواخت و سعید ادریسیان خواننده خواند. بنده هم ترانه ناچیزش رو نوشتم و به پیشگاه یکایک که شما تقدیم کردم. یعنی که میتونید جستجو بکنید در وبگاه همین، فکر میکنم در ایران صدا هم میتونید پیداش بکنید، به راحتی میتونید جستجو بکنید ایران جاودان و محبت بکنید و بازشنوایی کنید. اما در هفته دفاع مقدس هستیم و خانم تینا میرکریمی گزارشی برای ما تهیه کرده است در حوزه شعر و کتاب دفاع مقدس.
بسیاری از خاطرات تاریخ دفاع مقدس از طریق کتاب‌ها، فیلم‌ها یا شعرها روایت شدند. شعرهایی که تعدادی از اونها رو بسیار شنیده ایم. شعر صدان یاقوت سروده مصطفی رحمان دوست از آن جمله است.
ماجراش این بود که تازه تازه توی مجله کیهان بچه ها ما جمع شده بودیم 2-3 نفر که فکر میکردیم میتونیم برای بچه ها شعر بگیم. قرار بود که یک دستورزی هایی در کار شعر کودک بکنیم. یکی از اولین دستورزی هایی که قرار شد انجام بدیم بود که گفتیم بیاییم در میوه ها شعر بگیم. آقای جعفر ابراهیمی در اون موقع اون شعر به من میگویند شاه میوه ها عجب تهمتی پناه بر خدا رو درباره گلابی گفت. اوایل جنگ بود. خب منم بعد یه شعری میگفتم که رفتم جبهه. رفتم جز گروه های نامنظم شهید چمران شدم. خدا رحمتش کنه. بلدم نبودم به جنگم، نه دوره دیده بودم، نه فقط چون سربازی رفته بودم مثلا جسه رو میشناختم. به ما گفتن برین جلو مثلا ببینین اونجا چه خبره، اطلاعات بیارین. یه مقداری که رفتیم جلو مثلا 5-6 کیلومتر 4-5 کیلومتر رفتیم جلو به ما خبر دادن که شما تو دید دشمنید، زمین گیر بشین. 3 نفر بودیم یه 4 نفر بودیم یادم نیست، یه چاله مختصری بود اونجا، رفتیم تو اونجا و یه جوری جان پناه برای خودمون درست کردیم و زمین گیر شدیم. الان یادم نیست 36 ساعت 48 ساعت چقدر ما اونجا موندیم گرسنه و تشنه. بعد از این مدت برای ما غذا آوردن و گفتن دیگه رفتن بیاین. اون غذایی که آوردن توی جعبه بود که نون خشک بود، ماست چکیده بود و 3-4 دونه انار. من رفتم انار رو برداشتم. این انار رو که اینجوری باز کردم دونه هاش پرید بیرون، یاد گردنبند مرحوم مادرم افتادم که چند تا دونه یاقوت داشت و یاد اون افتادم. یه چند لحظه رفتم توی فکر مادرم، چون من 14 ساله بودم مادرم از دست دادم. یه چند لحظه به این فکر بودم که بایدیم چقدر یاقوت تو این اناره هست. همونجا به فکرم افتاد من باید شعر درباره میوه ها بگم. نشستم درباره انار گفتم 100 دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیبی که نشسته، از همونجا فرستادم تهران و چاپ شد. و بعد دیگه حالا اون موقع کسانی که کتاب درسی رو تدوین میکردن این شعر انتخاب کردم برای کتاب درسی.
یکی از کتاب‌هایی که درباره تاریخ پزشکی در جنگ نوشته شده، کتاب جراحی در خاکریز نوشته آذر همتی است. این کتاب در برگیرنده خاطرات دکتر کرامت یوسفی، یکی از جراحان دوران جنگ تحمیلی است. ایشان خود درباره این کتاب بیشتر می‌گویند.
من دکتر یوسفی هستم که جراح بودم از ابتدای جنگ تا سال 64 به عنوان جراح عمومی در جبهه ها بودم و از سال 64 به بعد به عنوان فوق تخصص جراحی ترمی و فک و صورت. من به عنوان یک عضو کوچک، به عنوان یک وامدار، به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان کسی که قطره ای نتونستم از اون ایثار و محبت و معنویت بچه ها رو به منصه ظهور برسونم، بر خود واجب دونستم روز اول مهر 59 در قالب 6 نفر به جبهه داوطلبانه رفتیم جبهه. راستش بخواید نمیگفتم که چی بودم و چی کار کردم. اینا مال خودم بوده دیگه. من چون داوطلب اضطراری بودم همیشه. در یه جلسه یک صبح نشسته بودم، تعدادی از دوستان نشسته بودم، من دیدم خیلی صحبت‌های عجیب و غریب راجع به جنگ و جبهه میشه، دیدم خیلی دور از واقعیته. برای اولین بار گفتم که ببخشین، من تاریخ و خاطره زنده جنگم خودم. اونجا بود که زبان باز کردم، اونجا بود که یه سری بیان کردم و این مشخص شد که من بالاخره بودم. بعد از سالیان سال گفتم آخه 35 سال پیش من چی میتونم بگم وقتی که جزء گروه اضطراری بودم و دائما در عملیات بودم. یعنی زمانی من میرفتم جبهه که شب میخواست عملیات شروع بشه و تا پایان عملیات میموندم. حالا این عملیات میخواست 2 روز طول بکشه، 4 روز، 20 روز، 10 روز یا 2 ماه یا 4 ماه. بنابراین اون لحظه ها هر روز، اون روز من که اضطراری بود و اوج عملیات بود، میتونست 10 خاطره بشه. اگر من در 24 ساعت در یک عملیات 36 تا عملی اورژانس کردم، 36 تا کتاب میشه بنویسی، 36 تا انسان پرپر شده، 36 تا انسان دست به کن شده، هر کدوم از اینا خاطراتشون، حرفایی که بهشون زدم، کارهایی که میکردن، بیاناتی که داشتن، خودش کتابه. آیا میشه بعد از 35 سال بتونی یک کتاب دقیق بنویسی؟ ذهنیاتی هست، خاطراتی هست از اون. بنابراین بارها شده که وقتی زمان سرکار خانم همتی که اصرار کردن و به اصرار ایشون من نشستم، صحبت هایی یادم من بعد از که خانم همتی می رفتن، خیلی جالب بود. من یه مرتبه صحنه‌های بسیار متعدد تو ذهنم دوباره می آمد. همون روز تو ذهنم بود، پشت ماشین نشسته بودم، پشت چراغ، یه مرتبه ده ها صحنه به نظر می رسید که اصلا نگفته بودم، یادم رفته بود. خب مسلمه 30-35 سال بعد بخون شما خاطراتو بگین، نمیتونین کامل باشه. اینه که یه چکیده‌ای هست، قطره‌ای هست از اون همه مسائلی که در چپه بود.
متشکرم آقای دکتر کرامت یوسفی از خاطراتی که برای ما گفت.
خدا حافظم شما.
خب سید مرتضی حسینی عزیز، سلام بر تو، خوش آمدی.
سلام، وقت شما بخیر جناب شهرزاد عزیز.
زنده باشی.
شنوندگان خوب برنامه باغ هنر هم عرض سلام دارم و تسلیت عرض میکنم رحلت پیامبر گرامی اسلام رو، سال روز شهادت آقا امام حسن مجتبی و شهادت آقا علی ابن موسی رضا رو خدمت شما و شنوندگان.
خیلی ممنونم سید مرتضی حسینی، روزنامه نگار و خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر. خب یک فرصت کوتاه داریم تا پایان برنامه که از زبان شما بشنویم از آخرین رخدادهای فرهنگی مهم.
زنده باشید. من تو چون فراهم نبود فضا که شنونده برنامه‌تون باشم، متاسفانه نمیدونم حالا مباحثی که مطرح شد، حالا احتمالاً مرور اخباری که داشتید، این هست که حالا هر جا که خودتون صلاح دونستید وارد بحث بشید و بگید که در این مورد حالا بیشتر صحبت کردیم یا چند تا.
حتما با هم گپ می‌زنیم. بله.
شاید حالا مهمترین خبری که در 24 ساعت گذشته خیلی باعث ایجاد تأثیر شد در فضای فرهنگی هنری کشور، در گذشت زنده یاد امین طارق بود.
بله.
از بازیگران شناخته شده و به نام که دیگه حالا در مورد ایشون صحبت کردن فکر می‌کنم تکرار و مکررات باشه، اما من یک دو تا نکته رو مد نظرم بود خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم. یکی وجه آموزگاری آقای طارق بود.
بله.
که خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. من در پیام وزیر ارشاد هم دیدم که آقای اسماعیلی اشاره کرده بودن به این قضیه که ایشون از اواسط دهه 70، اوایل دهه 70 آموزشگاه بازیگری آزاد رو افتتاح کردن و خیلی مصرانه و علمی و سالم آقای شهرزاد
از اولین ها بودن دیگه.
بله بله بله، من تاکید میکنم بر روی این واژه سلامت بودن. بله. کارشون دیگه شما بهتر از من میدونید.
بله. میخوای بگی که بله تو این فضایی که خیلی فساد خیزه ایشان کار سالم انجام دادن. یه کسانی مثل محمد رضا فروتن، خیلی بازیگران از
مهتاب کرامتی. بله. حبیب رضایی.
بله.
چهرهایی بودن که در آموزشگاه بازیگری زندیا تاروخ معرفی شدن و همین باقیات سالات همین هست دیگه جناب آقای شهرزاد.
همینه.
بعد این اشاره بکنیم و نکته دوم هم در مورد یکی از فنون بازیگری آقای تاروخ که شاید کمتر بهش پرداخته شده، حالا بیشتر از این باید بهش پرداخته بشه، که ایشون از همون ابتدای دهه 60 اواخر دهه 50 با مرگ یزدی، حالا قبل از اونم کار تئاتر می‌کردن و کار تلویزیون هم من خاطرم هست داشتن، نقش‌هایی رو ایفا کردن که جالبه، نمیتونیم بگیم منفی خیلی نه مثبت، یعنی چند تا کار شاخص ایشون شخصیتایی رو ایفا کردن که تناقضهای درونی داره و خاکستری خیلی استادانه، یعنی تو معصومیت از دست رفته، توی سر، توی سریال اغما، حالا من همینجوری داره به ذهنم میاد، حتی توی
شیخ حسن جوری.
بله 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 بله، یعنی شخصیت هایی که تناقض های درونی و حالا میگم مثبت و منفی بودنش به کنار و خیلی خوب این رو در بازی خودشون و در میلیک و چهره خودشون به نوعی نشون میدادن که حالا این دو تا نکته رو که من خاطرم هست و البته آثار به یادماندنی و خاطر ساز بهشون که قطعاً مرور هم شده.
یادش گوارا، حالا من دوباره میگم یادش گوارا، تذکری به برخی دوستان که یه مطلبی منتشر کرده بودن که من به جای یادش مانا میگویم یادش گوارا. نه عزیز من اگر بخوام بگم یادش مانا، خب میگم یادش مانا، ولی یادش گوارا یعنی یادش خوشایند و دلچسب و مطبوع، یادش خوش. و یاد این عزیزان همیشه برای ما خوش است، مثل یک مزه خوب. و بله دوستان، ملا نقطیوار در واقع نگاه میکنن بعضی وقت به برخی کلمات، گوارا رو به مجاز میگیریم دیگه، حتما نباید یه چیزی گوارش شده باشه یا با دستگاه گوارش سر و کار داشته باشه. این توضیح رو البته تکمیلی میگویم که چون منتشر کرده بودن بدونن که منظور من گوارا به مجاز یعنی خوشایند. خب اما از رخدادهای دیگر، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بودن کسانی که قانون رو رعایت نمی کنن خب میتونن توی مسیر دیگری بروند، یعنی تذکر داده بودن به برخی از هنرمندان گویا.
درست میفهمید. بعد از این اتفاقات اخیر و البته اظهار نظرهایی که صورت گرفت، رفتارهای هنجار شکنانه برخی از هنرمندان و چهرهای مطرح، فکر میکنم این واکنش رسمی بود که آقای اسماعیلی نشون دادن و خب نشون دادن که احتمالاً دیگه شاهد حضور فعالیت رسمی این دوستان نخواهیم بود. یه تعدادی که خب در داخل ایران نبودن و خب کمکارتر هم بودن و حالا دوستانی هم که داخل ایران فعالیت میکردن، فکر میکنم که دیگه باید تجدید نظر بکنن در ادامه فعالیتشون، که خیلی جای بحث مفصلی میطلبه و باید برنامه مفصل در مورد صحبت کنیم.
ضمن این که بپردازیم به یه مسئله، انشالله به وقتش، به مسئله روانشناسی هیجانات اجتماعی.
بله خیلی عمیق باید به این قصه نگاه کنیم.
همینطور هم نیست، یه کسی واقعا ممکنه یه صحنه رو میبینه انقدر این صحنه دلخراش از نگاه او، مخصوصا حالا هنرمندان یا کسانی که احساسات رقیق تری هم دارن، ممکنه یک واکنش ناگهانی نشون بدن که بعدن هم میان بررسی میکنن میبینن ای کاش که جوانب دیگر رو میسنجیدن در انگام درست، در جای درست واکنش درست رو نشون بدن. یه دوستی الان درباره همین مسائل اخیر که ما صحبت هم میکردیم با یه دوست عزیز نویسنده ی آقای رجب‌علی در میدان انقلاب بودن، ایشان اشاره کردن به موش دوانی دشمن. یه دوستی گفتن ای کاش همه چیز رو به نحوی در این روزها مدیریت بکنیم با یک ذهن آگاه که اعتماد مردم رو بیشتر کنیم که دشمن هم نتونه موش دوانی کنه. این جمله‌ای بود که در پاسخ به ایشان رفیق عزیز ما دادن، به شماره پیامک 3900 فرستادن، میخواستم که بخونم. ما امروز اگر هم تعجب میکنین چون یه 3 دقیقه از وقتمون گذشته، حدود 7 دقیقه دیگه یا شاید هم کمی بیشتر همراه شما هستیم، یعنی امروز استثناءً زمان بیشتری رو، بله فرصت بیشتری رو پخش همکاران ما در اختیارمون گذاشتن. خب بفرمین ادامه صحبتهای شما.
اعظم بزرگتون که آقای مجید انتظامی، چهره شناخته شده موسیقی کشور و موسیقی فیلم و سریال کشورمون، قرار هست که از 6 تا 10 مهر ماه در سالار وحدت ارکستر ملی ایران به رهبری ایشون کارهای خاطره ساز آقای انتظامی رو اجرا بکنه و خب میتونه یه اتفاق خیلی خوب باشه. بلیت فروشی این چند شب کنسرت از مدت پیش آغاز شده بود و خیلی زود هم پر شد، قرار بود از 6 تا 8 مهر ماه باشه که حالا 2 روز هم تمدید شد. دوستان میتونن مراجعه بکنن و البته اگه تا الان تموم نشده باشه بلیت‌های این اجرا رو بگیرن. شایعاتی شده بود که قرار هست متوقف بشن یعنی اجرا نداشته باشن، من آخرین خبری که گرفتم این اتفاق قرار هست بیفته و طبق همون روال قبلی از 6 تا 10 مهر ماه ساعت 21 در سالار وحدت آقای انتظامی کارهای خاطره ساز خودشون رو در موسیقی فیلم به واسطه ارکستر ملی ایران اجرا خواهند کرد، خیلی میتونه مورد توجه باشه. من یه اشاره دیگه هم بکنم به 31 سال اجرای نمایش خورشید کاروان که در نوع خودش میتونه بی‌نظیر باشه. 31 سال هست که نمایش خورشید کاروان داره با گروه های مختلف و با یک متن تقریبا ثابت اجرا میشه. امسال هم در تالار میلاد نمایش
آقای حسین مسافر آستانه فکر کنم سالها دیگه رکورددار بودن. نه
بله، ایشون سالها کارگردان بودن و امسال هم با یک گروه بازیگری دیگه و دوستان دیگه قرار هستن کار رو اجرا بکنن و اجرا شروع شد البته از 31 شهریور. یه نکته به من نکته آخر جناب شهرزاد که حالا خبر نیست بیشتر یه جور نقد هست، فیلم سینمایی پسر دلفینی احتمالا در موردش صحبت کردید از اوایل شهریور ماه، یک انیمیشن هست که روی پرده رفته بسیار با استقبال مواجه شده. دوستان تهیه کننده و حالا سازنده این فیلم یه اتفاق رو رقم زدم و اونم رونمایی از لوازم جانبی مرتبط با فیلم بود، اتفاقی که برای خیلی از فیلم‌های بزرگ دنیا هم میفته و در حوزه صنایع فرهنگی قرار میگیره. من پنجشنبه بود که مراجعه کردم به فروشگاه ایران نوشت، نوشت افزار در مجتمع سرچشمه در میدان بهارستان که معمولا از اینجور ابزارها و وسایل در اون به فروش میرسه. جالب بود که برخلاف تبلیغاتی که این دوستان داشتن که از 10 گونه وسایل جانبی و صنایع جانبی فیلم مثل کیف، لوازم تحریر، جاسویجی و وسایل افزونهای مرتبط رونمایی شده، هیچ وسیله‌ای نبود به جز یه دونه حالا کیفی که حالا خیلی هم با کیفیت نبود و امیدواریم که حالا در روزهای آینده اتفاق بهتری صورت بگیره، چون خیلی تبلیغ شده بود که آره مثلا لوازم تحریر پسر دلفینی هست. لوازم تحریر خیلی محدود بود، خیلی محدود بود و فکر می‌کنم از این اتفاق‌ها باید بیشتر بیفته و حالا شاید در روزهای آینده وارد بازار بشه این کالاها، چون صنایع فرنگی خیلی دیگه مورد توجه هست و خودتون هم کاملا واقف هستید. مرتضی به شما مفصل‌تر صحبت.
خیلی متشکرم آقای سید مرتضی حسینی عزیز. اگه نکته دیگه ای ندارین با هم خداحافظی کنیم.
باش، من برای شما آرزوی موفقیت دارم، با امید دیدار، و برای شنوندگان هم آرزوی سلامتی دارم.
خدا نگهدارتون. خب دوستان، ساعت 16:46 است و من همینجا دارم تصاویری رو میبینم روبروی خودم که مربوط میشه به حضور بخشی از هموطنانمون در یک گرد همایی، یک گرد همایی که با نام اجتماع بزرگ حامیان قرآن کریم و پرچم ایران برگزار شده است. میبینیم که سخنرانی صورت میگیرد و مردمان هم حضور دارن، شعارهایی هم به چشم میخورد، مثل این شعار الان من دیدم که یکی از هموطنان این شعار رو روی سینه خودش گرفته بود که ملت آزاده ما بیداره، فتنه دشمنان اثر نداره. یعنی نشون میده که این گرد همایی در روبرویی با اون چیزی شکل گرفته است که فتنه نامیده میشه و این فتنه خوبه که بازشناسایی بشه، ابعاد مختلفش سنجیده و معرفی بشه. به هر حال میبینیم افراد مختلفی در گروه های سنی گوناگون حضور دارن در یک گرد همایی اعلام شده اجتماع رسول الله برای اینکه با فتنه روبرو بشوند. گمان می رود این رفتارهای اجتماعی اخیر که ممکن است در یک نقطه با یک مطالبه برحق هم شروع شده باشد، با مداخله دشمنان و بدخواهان به یک جایی رسید که سره و ناسره با هم آمیخت، یعنی حق و ناحق با هم آمیخت. خب وقتی مردم میبینن عده‌ای برای حقی شعار میدهن، اما در میان این گروه عده‌ای هم میان بانک رو آتیش میزنن، بانک که مال مردمه، مال من و شماست، اینو آتیش میزنن، اینجا یه سوال شکل میگیره که یه خطی انگار هست، یه خط فاصله بین اعتراض و بدخواهی و اقتشاش، یه خطی هست. یعنی اونجایی که من میله رو میکنم با تمام وجود، با تمام انرژی، میله‌ای که این با پول مردم فرو رفته تو زمین، میکنم که حالا دوباره بزنم شیشه خورد بکنم، اینجاست که باهاش مردم زاویه پیدا میکنن، چون منافع عمومی و منافع ملت در واقع در خطر میافتد. وگرنه ای کاش اون جریان مطالبه گر هم در زمان خودش به درستی شفاف فرصت پیدا بکنه، مطالبات رو بگه، فرنشینان پاسخ بدن و این امکان برای نزدیک شدن هرچه بیشتر فرنشینان با مردم، نه فقط یه گروهی از مردم. یه کسی واقعا اون مثال فرودگاه مهرآباد رو من زدم برای اینکه فکر نکنیم رئیس جمهور گروهی از مردمه. رئیس جمهور همه است، و چه در این گردهمایی چه در تشکل‌های دیگر باید فرصت ایجاد بشه که رئیس جمهور یا همه فرنشینان سلایق مردمان رو درک بکنن. و باز هم اشاره میکنم به اون جمله الهام بخش آقای زرقامی، چون جمله متفاوت بود، این که تحولات اجتماعی رو باید درک بکنیم و براش برنامه ریزی داشته باشیم. خیلی متشکرم از این که همراه ما بودید عزیزان. لبیک یا حسین یعنی نعش پسر، یعنی در این وداع صبر مادر، یعنی باور کنی کربلا را، یعنی تا باوری تنها را. صبر جمیل بر مصیبت، بشنو ای دل حل من معین، می آید از کرب و بلا. بشنو ای دل حل من معین، می آید لا کلبک یا ابن الزهرا، عاشورایی است لبیک ما. لا کلبک یا ابن الزهرا، عاشورایی است لبیک ما. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
خب این مراسم، این اجتماع در شهرهای مختلف داره شکل میگیره و ما تصاویر اون رو داریم میبینیم. شما هم میتونید دیدگاه های خودتون و نظرات خودتون رو به شماره پیامک 30900 بفرستید. با شما گفتگو میکنیم. من نگاه میاندازم به پیامک های شما. دوستی نوشتن که به نظر من اکثر این اتفاقات ریشه در فشار اقتصادی داره، مردم تحت فشار اقتصادی هستند و این موضوع گاهی وقتا عصبیشون میکنه. برخی از این صحنه ها که میبینیم ریشه در فشارهای اقتصادی داره. گاهی بعضی از صحنه ها منتشر میشه، ویدیوهای منتشر میشه. مثلا از خودمون باید بپرسیم که آیا ما با اون دستی هستیم که مجسمه یا تندیس شهید مطهری رو به آتش کشیده؟ ما با اون دستی هستیم که در فردیس، در هر جای دیگه که ویدیوها رو گاهی میبینیم، درخت ها رو در وسط بلوار و خیابان به آتش کشیده؟ یعنی هدف وسیله را توجیه می کند تا این اندازه. ما با اون دستی هستیم که مجسمه شهید سلیمانی رو به آتش کشیده. خب اینجاست که دنبال تعیین تکلیف هستن. برخی میپرسن شما کجا ایستادی؟ آیا با اون دست هستی؟ میشود گفت من نه با اون دستیم که تندیس شهید مطهری رو با آتش میکشد، نه با اون دستی هستم که به یک مادر ایرانی تعرض میکند، به یک پدر بزرگ ایرانی بی احترامی میکند. ما با این دست نیستیم، ما با اینها نیستیم، ما با این بی ادبی نیستیم. اصلا شعار اجتماع این است که باید ابتدا ادب نگه داشت، ابتدا حتی در اعتراض باید ادب نگه داشت. عزیزان، شما میدونید که ما در باغ هنر و پیشتر در کافه هنر به دقت بر روی زبان فارسی تمرکز داریم، نه برای اینکه یک زبان است و فقط یک زبان است، نه برای اینکه زبان رسمی ماست و فقط یک زبان رسمی است، برای اینکه میثاق ملی ماست، همه ما ایرانیان با هر قومی که از آن برخواسته ایم، با هر گویشی که داریم، از هر کجای این سرزمین فارسی که هستیم. برخی زبان فارسی رو و نشانه های دیگر اتحاد رو مثل پرچم، مثل باورهای مذهبی، اینها رو نشانه می گیرن برای این که مردم رو پراکنده بکنن، در یک استانی، در یک شهری تشویق میکنن مردم رو و برخی افراد ناآگاه رو به اینکه بیایید ما مستقل بشیم، از ایران جدا بشویم، ایران عزیز و ایران بزرگ رو تهدید میکنن. یعنی ببینید، یک مبارزه، یک اعتراض، یک انتقاد، یک مطالبه اجتماعی بر حق عمومی فرض کنید، گاهی میتونه به چه نقطه‌ای بکشه که اون وقت باید بایستیم ببینیم ما کجا ایستادیم، ما آیا درگیر یک مطالبه اجتماعی هستیم یا نه بازیچه شدیم به قول برخی از عزیزان. ساعت 16:57 دقیقه است. شما همراه هستین با رادیو ایران و من همچنان با شما هستم.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.